صلى الله على محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى اله وصحبه. سخن در این بود که اصل در ظرف شک در باب معاتات پس از صدور تصرفی که وضع اون تصرف مشخص نیست که آیا ملزم هست یا خیر، بنابر مسلک قائلان به اباحه چیست؟ عرض کردیم که به طور کل اباحه صوری که درباره او متصور است سه صورت است: یا اباحه اباحه تسبیبیه انشائیه است، یعنی طرفین با عقد انشاء می کنند اباحه تصرف را برای دیگری، یا مجانن یا معل عوض، فرق ندارد. این یک قسم که تعبیر می شود از او به اباحه تسبیبیه. صورت دوم اباحه شرعیه است اما مستند به رضای مالک، که بنده تعبیر کردم به این که این را تعبیر بکنیم ازش به اباحه مالکیه تا از وجه سوم امتیازش روشن بشود. البته نه اون اباحه مالکیهی که سابقا می گفتیم، یعنی پای رضای مالک در میان هست از این جهت. صورت سوم اباحه شرعیه محضه هست که هیچ استنادی به رضای مالک در مقام اباحه ندارد. خب بنابر این صور سلاسه حکم در ما نحنفی فرق می کند. سخن در اینه که یک تصرف مشکوک از آقای مباهله صادر شده است، نمیدانیم این تصرف موجب لزوم شده است، چون بنابر مسلک قائلان به اباحه می فرمودن که با تصرفی که متوقف بر ملک است ملکیت میاد، از ابتداء تحقق معاتات تا زمان تصرف اباحه تصرف است، ولی از زمان تصرف متوقف علل ملک ملکیت برای مباهله حاصل می شود. حالا چنین تصرفی صادر شده است ولی وضع تصرف مشکوکه که آیا ملزم است یا غیر ملزم. در صورت و در این حال بعد از صدور این تصرف مبیح رجوع کرده است از اباحه تصرف خودش. خب قبل از این که این تصرف بیاد رجوع مبیح هیچ اشکالی ندارد، علا جمیع المبانی میتواند رجوع بکند و حرفی هم درش نداریم. سخن ما مربوط به ظرف شک است که در ظرف شک چه باید کرد، و ظرف شک بعد از صدور چنین تصرفی است از مباهله. پس از مباهله این تصرف صادر شده است، نمیدانیم این تصرف صادر از مباهله موجب ملکیت برای مباهله شده پس رجوع مبیح لغو، یا موجب ملکیت نشده است پس رجوع مبیح مؤثر. بنابر مسلک اول که اباحه تسبیبیه باشد، اصلا این حرف گفتنی نیست که ما بخوایم شک بکنیم. چرا؟ برای خاطر این که جواز فسخ سبب در اسباب معاملیه و عدم جواز فسخ سبب امریست معقول و امریست ممکن، و جای تردید و بحث در اونجا ما نداریم و ما نحنفی هم از اون وجه و از اون فرض اول خارج است. باقی میماند فرض دوم و سوم. در صورت دوم که اباحه مالکیه تعبیر کردیم، و صورت سوم که اباحه شرعیه محضه تعبیر کردیم، در این دو صورت این بحث هست. اباحه معاتاتیهی که مورد بحث ما هست واضح است که عقدی در کار نیست، پس این اباحه اباحه تصویبی نیست. اون چه که متصور است در حق اباحه در مورد بحث معاتات، اباحه مالکیه است که استناد به رضای مالک پیدا بکند. البته اباحتون شرعیتون مالکیه، یعنی شرعی است که حاکم به اباحه شارع است. مالکی است از این باب که شارع با توجه به رضای مالک اباحه تصرف فرموده است. در صورت سوم که شرعیه محض است که ابدا نظری به رضای مالک هم نداریم. در این دوتا محل بحث است. حالا آیا در اینجا بحث فسخ سبب متصور است یا خیر؟ می‌فرمایید خیر. چرا؟ چون مکرر گفته شده است بنابر مسلک مشهور، جایی که شارع حکم به اباحه تصرف فرموده است در ظرفی است که طرفین اباحه، طرفین معاتات قصد تملیک داشتن یا قصد اباحه تصرف. مشهور بر این است که اینها قاصد تملیک بودند. اگر ما باشیم و قواعد اولیه همونجور که سابقا هم گفته شد، باید بگیم اگر قصد طرفین تملیک بود، اباحه تصرف مقصود طرفین نبود، پس از آنی که ملکیت حاصل نشد بالاجماع که ادعا شده است، باید بگیم این معامله باطل است. چرا؟ چون ما قصده لم یقع که عبارت بود از ملکیت برای طرفین، و ما وقعه که عبارت از اباحه تصرف باشد مقصود طرفین نبوده است. پس بنابراین اینجا علل قاعده باید بگیم چی؟ باطل باشد. ولیکن شارع فرموده است خیر، حالا که این اباحه صادر شد از طرفین و معاتات واقع شد، اباحه تصرف برای طرفین فیما انتقل الی از جانب طرف آخر وجود خواهد داشت. این به حکم شارع هست. نهایت تارتن شارع در این حکم میگیم نظر به اون رضای زمینی طرف مقابل در تصرف، در ضمن ملکیت، در ضمن تملیک، با اون رضای ضمنی التفات دارد و با توجه به او حکم به جواز تصرف برای مباح له فرموده. و اخرى این است که میگیم که نه، کاری به رضایت ضمنیه او ندارد و قطع نظر از رضایت مالک شارع حکم به تصرف فرموده، جواز تصرف فرموده است. احتمال اینکه این اباحه اباحه شرعیه مستنده الی رضای مالک باشد وجود دارد. از چه باب؟ از بابی اینکه وقتی طرفین معاتات را ایجاد کردند، استیلایی که هر طرفی نسبت به مال طرف مقابل خودش پیدا کرده است، آیا این استیلای او بر مال طرف مقابل با رضای اون طرف مقابل بوده است یا بدون رضایت او؟ مثلا زید به معامله معاتاتی کتاب را داده است با آقای عمرو و اونم 1000 تومان با آقای زید داده است بدون گفتن بیعتو و قبلتو. ید آقای عمرو بر کتاب زید واقع شده است و استیلای بر کتاب زید پیدا کرده است. ید آقای زید بر 1000 تومانی که آقای عمرو داده است واقع شده است. این استیلاء طرفین بر مال جانبین آیا با رضای هر یک تعریق از دو طرف مقابل بوده است یا بدون رضایت؟ قطعا با رضایت طرف مقابل بوده است، بدون رضایت طرف مقابل که استیلاء بر مال او پیدا نکرده است. خب اگر با رضایت او بوده است، یک نکته ای دارد و اون اینه که رضایت طرف مقابل با عنوان ملکیت بوده، یعنی گفت من راضیم که شما در کتاب با عنوانی که ملک شما شده است. و همچنین صاحب پول که امر است به زید لسان حالش این است که من راضیم که شما در 1000 تومان تصرف کنید و استیلاء بر او پیدا کنید، اما با عنوانی که 1000 تومان بشود ملک شما در قبال کتاب. قصدشان حصول ملکیت بوده است، اما ملکیت تخلف پیدا شده. اگر ملکیت حاصل نشد با اینکه مقصود بود، عدم تحقق ملکیت موجب می شود که استیلاء خارجی هر یک از طرفین فی ما انتقل اله این الا ان رضا باشد ابدا. استیلاء هر یک از دو طرف بر مال طرف مقابل منشأش رضایت طرف مقابل هست، ولو رضایت در ضمن به اصطلاح حصول ملکیت بود که ملکیت حاصل نشد، اما رضایت خلاصه بوده است. در اوائل بحثم این مطلب رو ما سابقا گفتیم، یا به این باب باید باشد، یا اینکه بگیم اباحه معاطاتیه اصلا برخلاف قاعده است. چرا؟ چون بگیم رضای زمینی فایده ندارد، رضایتی که منظور طرفین بوده است رضای منشأ از ملکیت است که این حاصل نشد. اگه ملکیت حاصل نشد، رضایی هم که مترتب بر اون یا مبدأ اون اصول ملکیت اونم حاصل نخواهد شد. اینجور نیست که مقصود طرفین مرکب از دو چیز باشد، حالا یکیش که حاصل نشد دیگری به حال خودش باقی نماند، نه بماند، بلکه اگر یکی حاصل نشد هر دو از بین می‌رود. رضایت تصرف بر اساس ملکیت بود، ملکیت حاصل نشد، قهرن اونم رضایتی بی‌معنا ندارد. ولذا اگر بپرسی ازش که آقا کتاب حالا ملک شماست، با اینکه کتاب ملک آقای زید است، او میخواد در 1000 تومان شما تصرف کند، شما در کتاب تصرف کنید، میگه نه، من کتاب رو خریدم که خودم مالک باشم. بالعکس همین حرف را صاحب کتابم میگوید، میگه من 1000 رو گرفتم به عنوانی که مالک 1000 تومان باشم، نه اینکه فقط تصرف برای من جایز باشد. پس بنابراین وقتی ملکیت حاصل نشد رضایتم نیست. وجه دوم اینه که بگیم آقا اینجا جواز تصرف حکم شرعی است که با قطع نظر از وجود رضایت و عدم وجود رضایت طرف مقابل واقع شده است. پس اباحتون شرعیتون محضه. جواز استیلاء هر یک از دو طرف یا بنابر مبنای اول است که بر اساس اینکه بگیم رضای ضمنی هست، یا اینکه نه اصلا با قطع نظر از وجود رضایت شارع اباحه تصرف فرموده است که فقط تعبد محض است. بنابر فرض اول ملکیت طرفین از بین نرفته است، یعنی هر کس مالک اون چیزی است که به طرف مقابل داده است. کتاب در ملک آقای زید باقی است، 1000 تومان هم در ملکیت آقای عمر باقی است. به سبب رجوع قطعا مال هر یک از دو طرف به صاحب خودش برمیگردد. دیگه در واقع اینجا چون مال باقی بوده است، رجوع از در حقیقت از اباحه می شود، چون ملکیت خارج نشده که بخواد داخل بشه در ملکش. پس رجوعی که می کند مبیح به مباهله از دو جانب در باب معاطات، اون چرا که به طرف مقابل داده است به مجرد رجوع به خودش برمیگرداند و معاطات دیگه از بین می رود. چرا؟ برای خاطر این که اگر ما مبنای جواز تصرف را رضای ضمنی بدانیم، از ابتدا که جواز تصرف داشت به خاطر چی بود؟ به خاطر همین رضایتی بود که طرفین داشتن. پس جواز تصرف مبنی و معلول از وجود رضای مالک است ولو ضمناً. المعلول یحدث به حدوث العله و یبقا به بقائها. اگر رضای هر یک از دو طرف و مبیح از بین رفت، قهرن علت بقای جواز تصرف از بین رفته است، پس وجهی ندارد که جواز تصرف داشته باشد. پس به مجرد این که رجوع کرد معناش این است که من دیگه راضی نیستم. اگر معناش این است، پس بنابراین آقای مباهله دیگه حق تصرف ندارد. خب در اینجا چون ما جواز تصرف نامبنی بر رضایت می دانیم، اون تصرف مشکوکی که از مباهله صادر شده است که نمی دانیم موجب ملکیت لازمه می شود یا نه، او نمیتواند کاری بکند که جواز رجوع آقای مبیح را سلب کند از او. پس آقای مبیح رجوع میکند بدون هیچ مشکلی. و از مرحوم شیخ رضوان الله علیه در آخر همین بحثم همین معنا آمده است که می‌فرماید اگر، حالا عبارتی دارن مرحوم شیخ رضوان الله علیه، اگر بگید رضایت که علت محدثه هست، اگر این قلت در جواز تصرف ما گفتیم رضا بنابر فرض اول که استناد پیدا کند جواز تصرف به رضای ضمنی مبیح، اگر بگید رضای مبیح علت محدثه است، اما در بقا دیگه لازم نیست که رضایت او نقشی داشته باشد، در بقا تعبدن ما قائل به بقا بشویم، پس در حدوث رضایت جواز تصرف به رضایت مبیح تمسک کنیم و استناد کنیم، اما در بقاء جواز تصرف استنادی به رضایت نداشته باشیم. لقائلن ان یقول هاکذا، جوابش این است که این خلف است. چرا؟ چون اگر جواز تصرف مستند است به رضایت، باید حدوثاً و بقاءاً مستند باشد به رضایت، چون دو تا جواز تصرف که نیست، حکم واحد است به طور کلی. اگرم استناد به رضایت ندارد، با اینکه فرض ما در این است، در این جای این است که مستند است به رضایت، این خلف لازم میاد. پس در اینجا در این فرض جناب مبیح میتواند رجوع کند و به مجردی که رجوع کرد، یعنی من دیگه رضایت ندارم، پس علت جواز تصرف برای مباهله از بین رفته است. با از بین رفتن علت قهرن جواز تصرف که معلول هست از بین خواهد رفت. و لذا مرحوم شیخ هم فرموده است که لو سلم جریانها، یعنی جریان به اصطلاح بقاء اباحه تصرف، این ناظر به همین است که اگر اباحه را ما مستند به رضای تصرف دانستیم، استصحاب اباحه هم نمی شود کرد. کسی نمیتونه اینجا اینجوری بگه که خب قبل از آنی که رجوع میکرد آقای موبی، برای مباهلت تصرف جایز بود، اباحه تصرف بود، الان که رجوع کرده از شک داریم که آیا اباحه تصرف جایز هست یا نیست. چرا شک داریم؟ چون نمیدانیم این تصرف موجب ملکیت لازمه شد یا نه، این تصرف فایده‌ای نداشت. استصحاب بقاء جواز تصرف کنیم، یا به تعبیر ایشان استصحاب بقاء اباحه تصرف کنیم، این استصحابم جاری نیست. چرا آقا؟ برای خاطر این که رجوع به استصحاب در جایی است که ما شک داشته باشیم و دست ما هم از دلیل کوتاه باشد، ولی در جایی که شک نماند دیگه موضوع برای استصحاب نیست، مورد جریان اصول ظرف شک است. ما بعد از آنی که گفتیم این اباحه منشأش رضای مالک بود، پس قهرن اگر رضایت از بین رفت به واسطه رجوع، ما میفهمیم دیگه رضایت ندارد. اگر رضایت مبیح از بین رفت، قهرن اباحه تصرفی نمیماند. اگه اباحه تصرف نماند، شما میخوان برای چی استصحاب کنید؟ استصحاب در جایی که شما شک در بقای اباحه تصرف و عدم بقا داشته باشین، با رجوع او ما یقین داریم دیگه اباحه تصرفی نیست، دیگه شک موردی نمیماند که بخواد استصحاب جاری بشود. پس بنابراین لحاظا استصحاب بقای اباحه یا جواز تصرف مجرایی برای این استصحاب وجود نخواهد داشت، بعد از آنی که یقین داریم به رجوع از بین میرود. خب رجوع که امر مسلم بود چون مالک بود، یکی از انحاء سلطنت برای مالک این است که حق رجوع دارد، مالی رو که در اختیار دیگری قرار داده که او تصرف کند، هر زمانی که چون مال خودش است، یکی از انحاء سلطنت این است که همون گونه که حق داشت که به دیگری به اصطلاح اعطا کند که او تصرف کند درش، حق برگرداندن هم دارد. حدیث سلطنت دلالت دارد برای اینکه رجوع برای او جایز است. پس با وجود حدیث سلطنت رجوع برای او مسلم خواهد بود و با رجوع کردن شک کلن از بین می رود، شک در عدم جواز تصرف برای مباهله، یا بگیم شک در زوال اباحه تصرف. و اما بنابر مسلک دوم، چون وجه اول که انشائیه تسبیبیه بود که اصلا متصور نیست در محل بحث ما، عقدی وجود ندارد. در معاتات یا باید معاتات مستنده الی رضای مالک باشد یا معاتات اباحه تصرف شرعیه محض باشد. بنابر این که اباحه تصرف در باب معاتات حکم تعبدی محض باشد و اباحه تعبدیه باشد محضن، باید ببینیم چه باید گفت. اینجا دیگه سخن از استناد به مالک و رضای مالک نیست، اون حرفا اینجا نمیاد که بگیم آقا چرا، چون حدوثاً این اباحه تصرف مستند به رضای مالک نمیشد تا بقاءً بگیم آقا وقتی از بین رفت پس بنابراین نباید باشد اباحه تصرف. اون حرفایی که در وجه اول گفتیم اینجا جاری نیست. در اینجا شک در بقا متصور است، برخلاف وجه اول که شک در بقا متصور نبود. چرا شک در بقا متصور است؟ چون شارع تعبدن ما را متعبده به جواز تصرف کرد که لولا تعبد شرعی اصلا جایی نداشت که ما بگیم که اینجا اباحه تصرف است. برای خاطر اینکه به همون بیان کلی که میگفتیم قصد طرفین در باب معاتات تملیک بود، اگر تملیک حاصل نشد علل قاعده باید بگیم این معامله باطل است، چون ما قصد لم یقع و ما وقع اگر ادعا بکنید لم یخصد. پس اگر در اینجا حکم به اباحه شده است فقط یک امر تعبدی شرعی است. اگر بحث رضا رو بگیم در اونم اشکال میشه کرد، برای خاطر اینکه رضایی که وجود دارد این رضایت باز غیر مقصود بود. چرا؟ چون رضای مالک در تصرف متملک بر اساس تملیک امرون و رضای مالک در تصرف متملک بر اساس رضای ضمنی امرون آخر. اینجا سخن از رضای ضمنی نیست، اینجا رضایی که به تبع ملکیت باشد بوده. این رضایت چون ملکیت نیست این رضایت هم نیست. این رضایتی را که شما ادعا میکنین این اصلا مقصود طرفین نبوده است. چرا؟ چون مقصود طرفین اباحه تصرفی که طرفین برای اونها ثابت شده است بر اساس رضای طرفین چنین چیزی اصلا از اول نداشتن، چون از اول قصد طرفین تملیک بود، نه قصد طرفین این که رضایت تصرف علا ای تقدیرین، رضای طرفین در تصرف علا وچه تملیک است نه مطلقا. اگه مطلقا می بود این حرف شما گفتنیست. حالا پس اباحه تصرف، اباحه تصرف تعبدی محض باید باشد. اجمالا اشاره به هر وجهی داریم بیان میکنیم وجهش ها. خب طبق این شک در بقاء جواز تصرف پس از رجوع مبیح به مکان من الامکان برخلاف وجه اول، اینجا میشین حرف رو گفت شک در بقا معنا دارد. چرا؟ چون به حکم شارع بوده است. خب در اینجا اگر دلیل بر صحت این معامله حدیث سلطنت باشد، الناس مسلطون علی امواله، یا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه و امثال ذلک از ادله باشد که این ادله اولیه تقیید پیدا کرده اند به موردی که مال مأخوذ باشد به معاتات، اون اطلاق مقید بشود به واسطه دلیل خاصی که بر معاتات رسیده است، دلیل تعبدی. اطلاق این ادله نسبت به موردی که رجوع بکند مبیح به مباح له، در این مورد اگر تقیید پیدا کرد ما در ظرف شک می توانیم به اطلاق همون ادله اولیه رجوع بکنیم و جواز رجوع رو ثابت بکنیم، دیگه نوبت به استصحاب بقاء با هم نخواهد رسید. چرا؟ برای خاطر این که اطلاقات اون ادله که لا یحل مال امرئن مقید شد به اون جایی که شخص به عنوان اباحه مال را به دیگری معاتاتن بدهد. اگر تصرف معاتاتی کرد و به طرف مقابل داد، با اینکه این مال در ملک مبی مالک اول باقی است، معذالک شارع حکم کرده است که جواز تصرف دارد. خب این مقید شدی به اینجا، ولی وقتی رجوع کرد از معاطات خودش دیگه در اینجا معاطاتی نمیمانه، چون با رجوع معاطات دیگه تمام شد. رجوع که کرد در اینجا به مقتضای حدیث سلطنت باید بگیم حق رجوع دارد. وقتی رجوع کرد ابای تصرفی دیگه نمیمانه. چرا؟ چون شارک حکم به جواز تصرف کرد مادامی بود که رجوع نکرده بود. پس از رجوع، بعد از رجوع مبیح و مالک، اگر شک بکنیم که آیا مباهله حق تصرف داره یا نه، باید به همون دلیل اولی که دلالت دارد بر اینکه مالک لهو ان یتصرف فی اعطائه ماله للغیر و لهو ان یرجع من اعطائه، خب پس بنابراین مقتضای حدیث سلطنت حکم میکنی به اینکه رجوع برای او جایز است. اگر رجوع کرد دیگه معاطاتی نمیماند. جایی هم برای استصحاب بقای احیای تصرف هم نداریم. چرا؟ برای خاطر اینکه به رجوع معاط ابای تصرف از بین میرود. ولی اگر گفتیم که نه، برای دلیل سلطنت، به خاطر دلیل سلطنت نباشد این، و بحث اطلاق و تقییدی در میان نباشد، در اینجا استصحاب جواز تصرف جاری است و از اون طرف استصحاب حدیث سلطنت هم میتونیم بکنیم، هیچ کدوم حکومتی بر دیگری هم نخواهد داشت. توضیح این وجه که چگونه هر دو تا اصل جاری است و نتیجه جریان هر دو اصل چه خواهد بود، ان شاء الله در جلسه بعد، چون یه وقتی یه مقدار زمان میبره و هم خسته هم شدم و شما شاید خسته هم.